بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على آهل بیت طیبین الطاهرین الغلات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. محضر مبارکه سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. آیی که تلاوت شد آیی است که مباحث اون رو اجمالا محضر مبارکه عزیزان در بحث گذشته بازگو کردیم و گفتیم که خداوند سبحان در این آیه شریفه فرمود انما جزاء الذین یحاربون الله، سزا به کیفر آنان که در حرب و جنگ با خدا و رسول وارد می شوند و می کوشند برای تباهی در زمین. این چهار مجازاتی است که آیه مبارکه بازگو می فرماید. ابتدا گفتیم که مسئله محاربه و جنگ با خداوند سبحان این معنا ندارد، مگر آن که مراد مبارزه و حرب و جنگ از طریق مخالفت و کوبیدن احکام الهی باشد، تضعیف فرامین حضرت حق باشد. در این صورت این معنا محقق می شود، چون که در باب نصرت نیز همین توجیه بود که به سلم مبارک رساند. و آنگاه گفتیم که ویسعون فی الارض فسادا، خود فعل مضارع دلالت بر دوام دارد و سعی نوع کوشیدن مکرر و مستمر است، شدت دارد در خود این معنا. اون کسانی که سعیشون بر این است، یعنی همت کردند بر این که در زمین تباهی ایجاد کنند، نه این که گاهی تصادفی از اینها عملی خلافی صادر شده است، فسادی سر زده است، نه، اینها وجه همتشون رو تباهی در زمین قرار دادن، پیششون همین شده است، تمام خودشون رو صرف میکنن که در جامعه تخریب بپا کنند، تباهی ایجاد کنند. قبل از این که این چهار جریمه رو مجدد ترجمه کنیم و بازگو کنیم خدمت آیان، اشاره شد که خود این آیه اساساً در روایات ما وقتی بررسی شده است و اشاره به اون شده است در نزد معصومین علیه السلام، اون مسبب و مجرای آیه شریفه جایی است که سخن از اختلال و امنیت اجتماعی است، یعنی هنگامی که حقوق ضعفاء جامعه در خطر قرار می‌گیرد، هنگامی که امنیت در جامعه زیر سوال می رود، گروهی بر می تیزند با شرارت، جمعی ایجاد ارعاب و خوف در جامعه می کنند، اینجا مستاق محارب را علمه بر چنین افرادی منطبق کردن. مکرر داریم ها بیست روایاتی که اشاره به این معنا شده است که مثلا من شهر سیفه هو، کسی که به اصطلاح شمشیر بکشد، به اصطلاح امروز اسلحه به در آورد، در مرعا و در منظر عمومی جامعه سلاح بکشند، مردم رو با اسلحه تهدید کنند، یا خدای ناکرده به قتل برساند. عنوان محارب اینجا صدق می کند، یعنی این عنوانی نیست که ما مثلا اگر کسی اومد کافر شد، حج رو قبول نکرد، این کسی اومد مثلا و فرض می فرمید شعبه از کفر انجام داد، این بهش میگیم محارب با خدا و رسوله. ظاهرا اون چه از جهت حقوقی در اینجا وجود دارد این بحثه که آیه شریفه و محارب و جرائمی هم که بعد اشاره شده است مربوط به چنین افرادی است، اونها که مخل به امنیت اجتماعی مسلمین میشوند، اینها رو محارب میگویند و همان عنوان مفسد فل ارضی که گاه آیان میبینیم در محاکم قضایی تحت این عنوان حکم صادر میشود، ظاهر امران است که اون عنوان هم از همین آیه شریفه گرفته شده است و یسعون فل ارض فسادا. اون مفسد فل ارض هم اون کسی است که سعی در فساد در زمین میکند بنا بر تباهی و ناامنی در جامعه است یا ناامنی ناموسی است اخلاقی است، به نوعی دارد این فجایع را به بار میآورد. این میشه همون مثال مفسد فل ارض. اونگاه چهار جریمه رو خداوند برای چنین افرادی مطرح کرد. اینجا به تعبیر ما شاکی خود خداست، مدافع حقوق اجتماعی از باری تعالی است، کسی که به جنگ ما بندگان او میآید خداوند او را به جنگ خود گویا خوانده است، یعنی کسی است که محاربه با خدا کرده است، اون کسی که حرب با مردم میکند و جامعه اسلامی میکند، خداوند وکیل و مدافع مردم میشود و حقوق جامعه میگردد. چهار جریمه برای چنین افرادی در نظر گرفته شده است. یک، ان یقتل، این قتل یقتل و تفعیل باب تفعیل شدت رو میرساند. ده مرتبه کسی رو نمیکشند، هر انسان یه مرتبه بیش مرگ ندارد، نمیشه کسی رو ده مرتبه اعدام کرد، گاهی در حکم ها هست نمیشه کسی رو ده مرتبه اعدام کرد. این تقتیل شدت رو میرساند، خشونت در مسئله رو میرساند، یعنی اینجا جایی نیست که کسی بخواهد اینجا با رحم و مدارات برخورد کند، اینجا بحث شدت و جدیت و خشونت در حکم است. این یقتل او یسلم، مراد از تسلیم همون به دار آویختن است، اعدام به دار آویختن. او تقطع ایدیهم، مجازات سوم اون که قطع شود دست ایشان و پای ایشان، من خلاف دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست. به لحاظ اون که بحث قطعیت رو میدانیم حدود اون چیست، قطع پا هم با همون تفسیر بیان میشه، یعنی وقتی صحبت از قطع دست میشه که انشاءالله یکی دو شب آینده خدمت آقایان عزیزان در بحث سرقت خواهیم گفت، از سارق و سارقه فقط و ایدیه ما اشاره خواهیم کرد اونجا که مراد از قطع دست در اسلام و در فقه قطع انگشتان است، به کف کاری ندارن بلکه انگشت رو قطع میکنن، از مفصل تا رو سر ساده انگشت قطع میشه، در پا هم همین حالت رو خواهد داشت. انگشتان دست و انگشتان پا مراد قطع دست و قطع پا اینه، نه قطع کل عضو رو رد کنن، این مراد است. او یون فاو من الارض، مجازات چهارم اون که اینها رو نفی از سرزمین کنن. خود نفی، نفا به معنای هلاکت است، اون تا در اینجا و در نوع این موارد نفی البلد یعنی کسی رو بیبلد کردن، این سرزمینش رو ازش گرفتن، خاکش رو ازش گرفتن، یعنی کسی را از سرزمین به شهر خودش بیرون راندن، این میشه معنای نفی البلد. خود این هم به عنوان یک مجازات چهارم مطرح میشود. این مجازات خوب در این حال یه بعد قضیه آن است که این مجرم خلاصه کار در این شهر آشنا شده است، زمینه های کار رو بلد است، میداند چه بکند چه نکند، وقتی از این شهر رانده میشود به شهر تازه میرود که اونجا آشنا و آگاه نیست، یه قدری شرارت ها کمتر میشه تا بخواد با این سرزمین منطبق بشه و با اینجا آگاهی لازم رو پیدا کنند، در اینجا بازی قدری فرق میکند اوضاع. بعد تربیتی ماجرا را اگر بنگرید این است که خب حالا در این شهر این آقای مجرم به حکم این که سابقه دارست مورد تحقیق قرار میگیرد، به حکم این که سابقه دارست هر کجا میرود کارش نمیدن، به حکم این که سابقه دارست هر کجا میرود خیلی تحویلش نمیگیرن، وقتی میرد توی شهر دیگه چه میدانه چهاد انشاءالله با جمع دیگری و با جماعت نوعی برخورد کنه و یه تحولی در شخصیتش باشه، بعضی ها احترامش کنن تکریمش کنن و این موجب اون بشه که این سر در خط بیاد و بعض از شرارتهاش رو رها کند و بیاید و خلاصه زندگی سالمی را پیش بگیرد و آغاز کند و ادامه دهد. این هم بعد تربیتی قضیه است. بعد سوم این که اساسا خود نفی بلد جریمه است، بارها گفتیم کسی رو بی بلد کردن، کسی رو بی سرزمین کردن، کسی رو از خانه آبا و اجدادی بیرون راندن، این خودش یه مجازاته، این خودش با روح و فطرت انسان سازگاری ندارد. این هم بعد سوم قضیه است که نفی بلد به عنوان مجازات در اینجا مطرح شد. به خاطر عزیزان مستحضر باشد که این چهار جریمه‌ای که مطرح میشه به شکل او این یا آن یا آن، نه اینه که قاضی محترم و کسی که میخواهد صدور رأی کند هر کدام که دلش خواست میتواند حکم را صادر کند، یکی آوردن میگه به عنوان محارب مشخص شده است، بعد دلش میخواد که این رو نفی بلد کند، اون دیگری رو دوست می‌دارد به دار بیاویزد، سومی رو دوست می‌دارد دستش قطع کنند. نه، این نیست. اینها معیار دارد. یعنی دقیقاً این چهار حکمی که در اینجا گفته است مربوط به چهار موضعه. یعنی اون فرد شدید اول که اسلحه کشیده است، چاقو رو به اصطلاح کشیده یا بفرمایید اسلحه گرم یا سرد خلاصه کشیده، سلاح رو مقابل مسلمین زده کشته است، انسانی رو از بین برده است، نظم رو بدین شیوه از بین برده است، سرقت مسلحانه کرده است، بدین شیوه عمل کرده. این فرد اول است، بالاترین مجازات در حق این عمل میشه. اون کسی که اومده اسلحه رو کشیده است، ارعاب کرده است، اما قتل نکرده است، فرد دوم میشه. فرض بفرمایید همینطور میاد تا مرتبه چهارم. این چهار حکمی که گفته میشود به لحاظ سلسله مراتب جرم و جنایت خواهد بود، نه اینکه اختیار در دست قاضی باشد که هر کدام را میخواد انتخاب کند. اینو نوعا در حقوق هست، مثلا میبینید در قوانین پیشبینی میکنن برای قاضی که دست قاضی باز باشه، نه اینکه اختیار داشته باشه. مثلا میگن این جرم را اگر فلان کس انجام داد، رشا و ارتشا، مثال عرض میکنم، بین 3 سال تا 8 سال مجازات دارد در قانون مجازات. خب این رشا و ارتشا بین 3 سال، یعنی قاضی هر چقدر دلش خواست حالا بگه 6 یا بگه مثلا 5، نه این که دست قاضی رو در این محدوده باز میگذارن، این به خاطر اینکه ببینه عوامل تشدید به میدان میاد یا عوامل تخفیف از جهت حقوقی کدام در صحنه میآید. با عوامل تشدید بتونه این رو به 8 سال برساند، با عوامل تخفیف بتونه به 3 سال برساند در جهت کاری. این خودش به اصطلاح دست قاضی بازگذاردن به معنای این نیست که به میل دلش عمل کند، بلکه معنای این که انتباه بدهد جرم را بر جریمه و اونگاه انتخاب کند اون گزینه مربوط را به حکم طبق اون صادر کند. اینجا هم چنین است. این چهار مسئله رو خداوند سبحان به عنوان مجازات فرمود. اونگاه چنین مطرح شد: ذالک لهم خزی فی الدنیا. این چهار جریمه این که برای محارب و مفسد فی الارض مطرح می شود، این یه خزی، خود خزی فضیحه، کسی رو افتضاح کردن، خفت و ذلت. این یه ذلتی است که خدا در دنیا برای چنین انسانی تجویز می کند و دستور آن می دهد. و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اما این از عذاب عظیم الهی در آخرت چیزی کم نمی کند. عذاب عظیم خداوند سبحان در عالم قیامت در انتظار چنین افرادی خواهد بود. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، الا اون کسانی که توبه میکنند قبل از آن که بر اینها مردم دست بیابند، قبل از اینکه اینها دستگیر شوند، قبل از اینکه قانون بر اینها تسلط پیدا کند و قدرت بر اینها یافته شود. خب مستحضرید، باز بعد از اینکه بحث محارب هم مطرح می شود و فساد در عرض، باز خداوند سبحان در رو روی محارب هم نمی بندند. مختصای رحمت الهی آن قضیه یا من سبقت رحمته قذبه اقتضا می کند که باز برای همین ها هم در به رحمت باز باشد، باز یأس از رحمت الهی برای این جماعت هم محقق نشود. الا الذین تابوا، الا اون کسانی که توبه می کنند. و اونگاه مطابق این توبه خداوند سبحان زمان تعیین میکنه. و این بحث در فقه مطرح شده، از همین آیه شریف هم گرفته شده، ادله فراوان هم دارد، روایی هم دارد. و نوعا قضیه این است: اگر کسی یکی از این جرائم رو انجام میدهد، مثلا فرض بفرمایید، حالا ما این بگذاریم کنار، در مسئله دیگه مطرح میکنیم، اگر کسی شرب خم میکنه، شرب خم در اسلام حد دارد، این برها مشخص شده که مثلا چه طریقی براش معینه. اگر احیانا کسی کار دیگری انجام میداد، عمل جنسی انجام میداد، خلاف منافی عفت انجام میداد و مرتکب میشود، اگر این آقا قبل از این که دستگیر بشه، یعنی قبل از این که جرمش شروع بشه، دستگیرش کنن، ببرنش دادگاه، پرونده براش تشکیل بدن، اگر قبل از این توبه کنه، حد ازش برداشته میشه، حد الهی ازش برداشته میشه. قبل از دستگیری، قبل از تشکیل پرونده، حد برداشته میشه. اما اگر نه، اومد و دستگیر شد، بعد از اینکه دستگیر شد و خواستن خلاصه کار اجرا حد درش کنن، بعد گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، حالا من توبه میکنم به درگاه خداوند سبحان و دیگه مرتکب جرم نمیشم، اینجا فایده ای ندارد، رافع حد نیست. توبه بعد از دستگیری، توبه بعد از امضاء حد، صدور حکم به تعبیر ما، دیگه اینجا چیزی رو عوض نمیکنه، اینجا فایده ای ندارد در اجرا حکم. اما اگر قبل از اینکه دستگیر بشود و به چنین ماجرایی مبتلا شود، توبه کند و انابه کند، از سویدای دل و جان به سوی خداوند سبحان رجوع کند، کاری میشود که از جهت ظاهری و حقوقی هم حکم برداشته میشه و حد برش جاری میشه. این هم به مقتضای رحمت و به مقتضای عنایت الهی و به مقتضای این است که خداوند میخواد انسانها بیان اصلاح بشن، راه اصلاح را حضرت باری تعالی باز میکند و بدین شیوه انسانها دعوت میشوند به اون که خلاصه در صدد اصلاح خودشون باشن زودتر و به فکر کار خودشون باشن. منتها در این مسئله قضیه این است که نوعا بحث توبه میدانید همانطور که به شکل عمومی در ذهن آیان عزیزان هست، اگر ما بحث توبه را مطرح میکنیم طرف توبه کیست؟ خداوند سبحان است. ما انیبو الی ربکم توبو الی الله، به سوی خداوند توبه میکنیم، طرف ما در توبه خداست. لذا طبعا توبه ما از چیست؟ از حقوق الهیست. ما از چی میتوانیم توبه کنیم؟ خیلی ساده عرض میکنم، میتونیم مال مردم بخوریم بعد بگیم استغفر الله ربی و اتوبو الی، خیالش در خواب ببینیم. میشه ما سیدی بزنیم به صورت کسی، ظلم به کس بکنیم بعد بگیم استغفر الله ربی و اتوبو الی، خدایا مظالم ما را ببخش؟ هرگز. اینا توبه نداره، اینا مثال نیست کسی توبه کنه از اینها. توبه آن است که بین انسان و خداست. اگر ما پا بر حدود الهی گذارده ایم، اگر ما موازین خدایی را زیر پا، حق خدا را زیر سوال بردیم و پایمال کردیم، بین ما و خداوند سبحان اگر جرمی محقق شده است، اونگاه از اون جرم بر میگردیم، میپذیریم، استغفار میکنیم، انابه میکنیم، خداوند سبحان هم میبخشه خطای ما را. اما اگر بین ما و بین بندگان خدا مسئله پیش آمده است، همونی که به اصطلاح شما تفکیکش میکنید، میگید حق الله، نمیگید حق الناس، به درست هم میفرمایید. اگر بحث حق مردمه، توبه از حق مردم چه معنی داره؟ یک کسی مال مردم میکنه در تاخر اون سجاده به دست بندازد و تسبیح به دست بگیرد و استغفار کند، این سر سوزن چی رو برش ازش عوض نمی کنه براش؟ این در قیامت هیچگاه نمی کند از مجازات سنگینی که دارد و از جرمی که بر دوش کشیده است. این تا زمانی که صاحب حق را به حقش نرساند فایده ندارد. اونجا که طرف مردمند و مسئله جرمی است که خلاصه کار سر و کار با خلق خداست، اینجا کار مشکل است. اینجا یا باید اداء حق باشد یا عفو باشد به اغماض، یا باید صاحبان حق حقشون بگیرند یا اینکه ببخشند عفو کنند، و الا توبه از اینجا منانه داره. توبه چی بکنیم ما؟ چه جردی رو در ما میکنه توبه در اینجا؟ توبه اونجاست که طرف خداست که با کلیمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست. وقتی طرف خداست خداوند سبحان میگذرد، اما وقتی طرف مردمند خدا از حق مردم نمیگذرد، حق مردم را به خود مردم واگذار میکند. لذا توبه در محدوده حقوق مردم و حقوق الناس مفهومی ندارد. توبه در باب حدود الهی و حق الله است. اینجا هم که میفرماد الا الذين تابوا، این در اون مواردی است که سر و کار خلاصه کار با خدا باشد، حد خدا را زیر پا گذاشته باشد، الا حق مردم رو بپردازد. این موجب نمیشه اگر کسی توبه کرد بگد که ما برای ذمه هستیم دیگه، ما نسبت به مردم حقی نداریم. نخیر، اینطور نیست. فاعلموا ان الله غفور رحیم، بدانید خداوند سبحان در این حال با همین محارب و با همین مقصد هم بنا دارد که با مغفرت و رحمت خویش عمل کند. خب این مجموعه بحث در این آیه مبارکه. البته آیه شریف از جهت فقهی و حقوقی مطالب زیادی دارد، یعنی از آیاتی است که روی هم رفته در قرآن، خیلی محل بحث بوده است و خود تشخیص موازی، خود کیفیت صدور حکم، خود تبیین این چهار حکم، که این بحث ها بحث فقهی است و خیلی به بحث تفسیر و اون چه خدمت آیان عزیزان داریم مربوط نمیشه. ما به همین مقدار بسنده میکنیم و ادامه سخن رو در آیه بعدی بازگو خواهیم کرد. بدون بالان فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، اتقاء الهی، تقوای الهی، بترسید خدای را. و ابتغوا علیه الوسیله، و بجوید و طلب کنید به سوی خداوند سبحانه وسیله. و جاهدوا فی سبیله، و جهد کنید، بکوشید در راه خدا، لعلکم تفلحون. امید است که انشاءالله اگر به این سه مسئله عمل کردید، در اون صورت کامیابی و فوز نصیب شما گرده، شما موفق و پیروز باشید. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، سه چیز رو خدا من فرمود: یک، اتقوا الله، تقوا. دوم، ابتغاء الوسیله، طلب وسیله کردن، معنا میکنم خدمت آیا. و جاهدوا فی سبیله، و جهد و کوشش در راه خدا. سه نکته رو فرمود. اما علت این بیان و این خطاب چیست؟ یه قدری بازگردید به آیات قبل. سخن از اونجا آغاز می شود که بنی اسرائیل یهودیان و نصارا چه گفتند؟ یهودیان و نصارا ادعا کردند که نحن ابناء الله و احباء ما ابناء الله و احباء الله ما پسران خدا هستیم و دوستان خدا هستیم. اشاره کردیم که یعنی که مراد این است که بین ما و خدا رابطه اونچنان نزدیک است که ما مثل پدر و پسر فرزندیم، ابوت و بروت است. ما مثل دوستان نزدیکی هستیم که خب دوست با دوست، دوست نباید ز دوست در گله باشن. خدا که از ما گله ای ندارد، ما که از خدا گله ای نداریم. پدر و فرزند دیگه، این پدر و فرزند من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود. اینا که با من الفاظ ندارن دیگه، اینا جانند و درسنند و این ارتباطات را دارند. خدا هم با ما چنین رابطه ای را دارد. این یک. سخن از ادعای جزاف و نابجای یهودیان و مسیحیان. بعد از اون ماجرای چه مطرح شد؟ ماجرای حابیل و قابیل مطرح شد. خب اون دو برادر رو، اون فرزندان آدم رو با اون وضعیت خاص پیغمبرزادگان رو کار به اونجا کشید که اون جنایت بزرگ و اون فاجعه محقق شد. بعد از اون سخن از چه بود؟ در فصل سوم صحبت هم این شد که محاربه با خدا بود و محاربه با رسول بود و فساد در زمین بود و اون مجازات سنگینی که برای محارب و مفسد پیشگیری شده است. حالا بعد از این سه مسئله خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا، گویا این آیه شریفه دوای درد تمام مطالب قبل است. عطف به کل این مباحث گذشته، خداوند سبحان اون کلید کار رو مطرح می کند. اولا سخن از این بود که یهودیان و مسیحیان می گویند که ما رابطه تنگافنگ و ابوت و بنوت و دوستی با خدا داریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اهل ایمان بذارید کنار این حرفا را. پدر کی هستیم؟ پسر کی هستیم؟ ما با کی رابطه دوستی فلان داریم؟ اینها هیچ فایده ای ندارن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در با در درگاه خداوند سبحان و حدود الهی فردای قیامت که سخن از سنجش اعمال انسان ها و شخصیت هاست هیچ به کار نمی آید که فرزند تو کیست؟ پدر تو کیست؟ بابای تو که خواهد بود؟ اینها ضروری را درمان نمی کنند. کن ابن من شئت و اکتسب ادبا، فرزند هر که هستی هستی، برو فکر خودت باش. روابط نمی تواند نجات دهنده کس باشد. شما ادعای پدر و فرزندی می کنید، تبت یدا ابی لهب و تب. ابو لهب هاشمی، ابو لهب عبدالمطلبی، ابو لهب این که عموی نزدیک پیغمبر مکرم اسلام است، عموی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. کارش به اونجا می کشد که ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچ فایده ای نداره. کارش به اونجا می کشد که این خودش همسرش هم فیجی ده ها حبل من نسد، همون تم حمالت الهدبش، همون ام جمیلش. روابط نمی توان شما ادعای نزدیکی با خدا، این ابوت و بنوت بر فرزن برای شما ثابت باشه، یهودی ها هیچ فایده ای ندارد. برید فکر کار باشید، می دانید چی به درد می خورد در رابطه شما با خدا؟ اتقوا الله. تقواست که راه کجاست، نه اینکه پسر کیست. بلال سیاه حبشی باشی، صهیب رومی آهنگر مکه باشی، سلمان فارسی باشی، روزبه قفاری روزبه فارسی باشی، جندب ابن جناده قفاری باشی، فرقی نمی کند. شرق بیایی، غرب بیایی، شمال بیایی، جنوب باشی، کوتاه، بلند، سیاه، سفید، زرد، سرخ، از هر نژاد و هر ملت و جماعتی که باشی، آنچه از تو میخواهد خداوند سبحان آن است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا از تو تقوا میخواهد. اگر تقوا داری راه نجات داری، عامل منجی داری، و الا دلت به این مسائل و نجات ها و ملیت ها و رنگ ها و عبوبت ها و بنوبت ها به اینها خوش نکن جان برادر. اینها راه کشای کسی نبوده است و نیست. یهودی مسیحی مسلمان بدانن راه این است. پس اولا این آیه جواب اون مطلب رو داد، این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله جواب. خب ببینید حالا زنجیر مطلب، اونها گفتن ما عبوبت داریم بنوبت داریم با خدا. خب بعد اومد ماجرای چی مطرح شد؟ وطل علیهم، پیغمبر بگو جریان پسران آدم را. خب اینا بفرمایید این رابطه بنوبت با بهترین انسان ها، اونم آدم پیغمبر خدا را، اون شخصیت مقدس، اینا مگر پسر آدم نبودند؟ اینا مگر آدم زاده نبودند؟ این دو برادر چی کردن؟ کارشون به کجا کشید؟ خب این دو برادر چرا یکی حابیل میشود و دیگری قابیل میشود؟ عامل حابیل شدن و قابیل شدن چیست؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. یکی عامل مانع دارد، یکی عامل مانع ندارد. یکی میگوید انما یتقبل الله من المتقین. برادر، اون برادر کمی تشنگی است در باب تقوا. ببینید جدیدن داره خداوند جواب مطالب قبل رو بازگو میفرماد و اشاره میکنه. خود اتقا، اتقا الله قبل از اینکه سومی رو اشاره کنم، خود اتقا الحجز بین الشیئین، وقتی شما بین دو چیز میایید وای میسید وسط دو نفر دست میزنید سینه این دست میزنید سینه اون میگذارید، اینها دعوا نکنید بعد چیزیست برید کنار، شما حاجزید و مانعید بین این دو نفر، این میشه اتقا. وقتی شما بین خودتون و بین یک کس دیگر و چیز دیگر یه حاجب و حائل میگذارید، این تقواست، این اتقا است. اتقا سیفه، عرب میگوید اتقا سیفه به ترس، بین خودش و شمشیر با سپر تقوا کرد، یعنی سپر شد عامل تقوای ما که بین ما و ضربات شمشیر جدایی افکند. دقت فرمودید؟ خیلی. حالا اتقوا الله، جناب هابیل تقوا دارد، قابیل تقوا ندارد. این مشتهیات نفسانی، همان که فتبعت له نفسه قتل اخیه، همان که میاد تطویع میکند، تطوع یا تطویع میکند، تمنیات، مشتهیات، اون شعله های سرکش نفسانیت درونی دارد میاد. حالا یا ما جلوش اتقا داریم یا نداریم، یا اینجا ما عاملی داریم که حاجز باشد و مانع باشد در قبال این سیل سرکش خروشانی که دارد میاد، یا ولش میکنیم میاد. نداشتیم، میاد بنیاد بر میکند، میگد لاقتلنک، میکشمت حامی رو و بعد هم میزند میکشه و بعد فعص به همین الخاسرین جز به خسارت دیدگان میشه. یا دارد، اگر داشت میشه این نمایه تقبل الله من المتقین خوابی میشه. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این جواب اون ماجرا رو هم داد، کلید سعادت اونجا رو هم باز خداوند در اینجا اشاره کرد. و چون اینجا بحث محاربه با خدا بود، محاربه با رسول بود و مفسد فلعز بود، اینجا هم همین است. مشکل محاربان چیز، مشکل مفسدان چیز، تقوا ندارن، بوی از تقوا نبردن، مفهوم تقوا نفهمیدن. اگر آشنای با تقوا باشن، اگر مفاهیم تقوایی را بدانند، چیز مبتلای به این مسائل نیستند و نخواهند بود و گرد این مسائل نمیگردند و چنین احکامی در حق اونها اجرا نمیشوند. پس با کلمه، با فعل امر اتقوا الله، یه ارتباط دقیقی خداوند بین مجموعه مطالب قبل تا این آیه شریفه برقرار فرمود. منتها به دنبالش فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا داشته باشید و بجوید و طلب کنید به سوی خدا وسیله. کلمه وسیله اینجا با سین است. خود وسیله همان است که خلاصه کار اتوسل در شیعه به رغبه. راغب به اصفهانی من بزرگ وقتی لغت رو معنا می کند در اینجا وسیله رو می گوید اتقرب الی الشیعه، اتوسل الی الشیعه به رغبه. وقتی انسان با میل سعی می کند خودش رو به یه چیز برسانه، این رو وسیله می گویند. این کار وسیله است، این توصیل است، این وسیله است. خود این وسیله همون توسل با صاد میشه. خود توسل ای القربه، الوصله ای القربه، وصلت این نزدیکی به چیز، وصل این نزدیک شدن. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. وصل و فصل رو با هم به کار می‌بریم. وقتی که عرب میگه توسلت الی، با همین سین توسلت الی یعنی تقربت الی، من به فلانی نزدیک شدم، به فلان کس نزدیک شدم. وقت او الیه الوسیله، بندگان خدا تقوا و یه کاری بکنید، دنبال یه چیزی بگردید که شما را به خدا نزدیک کند. طلب کنید قرب به خدا را، طلب کنید آنی را که شما را به حق نزدیک کند و خلاصه کار فواصل بین شما و خداوند را بردارد. آیه بسیار آیه لطیفیست، بسیار ظریف. اما این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد فرمود وابتغوا الیه الوسیله، جمع بین ارتباط این دو هر ولد هم جار دو پیسه بکوشید. ارتباط بین این دو رو اینطور بازگو کنیم خدمت آیان که ما در برابر خداوند سبحان دو گونه وظایف داریم. یعنی ما یه سری مسائلی است خلاصه کار خداوند ما را از اونها چه کرده است؟ نهی کرده است. اینها منهیات است، اینا رو انجام ندید، این کارا رو مرتکب نشید، اینو نخورید، اونو بخورید. یه سری مسائل است که اینها به عنوان منهیات، تروک، محرمات بفرمایید در شرایع الهی از آدم تا خاتم وجود داشته است که اینها خلاصه کار انجام ندادن اینها 100% مطابق با فطرت انسان است. انجام دادنش خلاف فطرت است.
بخش اول بزاعت ما در قرآن خداوند سبحانه منهیات، بخش دوم چیز مأمورات است، یه چیزهایی که ما با اون مأموریم، این کار نکنید این کار بکنید، یه نسخه جامعی که خداوند توسط پیامبرانش برای بشر بسته است، یه بخشی است اینو نخورید اینو نخورید اینو نخورید، شما به لحاظ این وضعیتی که دارید خلاصه کار خود احتیاط کنید آقا، در چربی مقدار مصرف کنید، برنج مقدار مصرف کنید، با این لباس تو محشر نبود خواهی کرد، با این تریگلیسیدی که شما دارید، با این کلسترولی که شما دارید، با این دیابتی که شما دارید، به هر حال قندتون گلوکوز بیشیه شده است، این مشکلات ایجاد میکنن. پس بنابراین شروع کنید به نخوردن، ببینید چقدر با رژیم مگر به جایی برسید، به از بی رژیمی که به جایی نرسیدید. خب این بحث است، یه مأمورات داریم یک منهیات داریم، اینها رو بخورید اینها رو نخورید. خداوند اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این بخش اول، کسانی که ایمان آوردید خواست انجام بشه، اونایی که باید انجام ندهید انجام ندهید، و ابتغوا الیه الوسیله، اون چیزهایی که انجام بدید شما رو با خدا نزدیک میکند اونها رو انجام بدهید. هر دو بعد رو حضرت باری تعالی در اینجا مطرح فرمود، منتها همیشه چون ترک مقدم بر فعل است، همیشه انجام ندادن مقدم بر انجام دادن است، اینو ساده بدانید یا عزیزان، همیشه ترک گناه شما رو بیشتر روشنتون میکنه تا انجام دادن طاعت. یعنی شما ممکنه گاه بعض از طاعات و عبادات رو انجام میدید اما یک گناه اونچنان ظلمت براتون میارد که نورانیت همه اون طاعاتتون رو زیر شعاع قرار میده، یه ظلمت میبینید خانه دل رو ظلمانی کرده از با نمازتون با روزتون، اما اون صفا اون لذت اون نشاط اون شادابی روحی در شما نیست. خود ترک گناه ممکنه یه انسانی فقط هم واجبات رو انجام میده، اصلا اهل مستحبات هم نیست اما واقعا ترک گناه میکنه، واقعا خدا ترس است، میبینید به مقامات و کراماتی میرسد این انسان اگر واقعا اینو دارد، اگر واقعا ترک گناه رو دارد. خود ترک گناه یه حالت تقدم داره، خداوند ابتدا ترک رو میفهمه، مضافا بر این که از جهت عقلی و فلسفی هم که نگاه کنید خود ترک تقدم بر فعل دارد، چون ترک اگر ما نریم سراغه چیه؟ متروکه، ترک خودش متروکه دیگه، به اصطلاح نیاز به تحصیل نداره، ترک خودش تحصیل شده است، حالا وارد این مسئله نشیم یا نداریم سنگین نشیم، لذا تقدم داره. اول فرمود اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله، حالا این وسیله چیست؟ طلب کنید به سوی خدا عامل قرب را، به سوی خداوند طلب قرب کنید. اگر بخواهیم روان و بدون معطلی بگوییم چیزی که ما را به خداوند متعال نزدیک می‌کند عبودیت است، در یک کلام عامل وصله، عامل توسل، عامل وصل بندگان به خداوند سبحان عبودیت است. انسان از طریق بندگی به حضرت باری تعالی گام به گام نزدیک می‌شود، یک قدم بالاتر در عبودیت، یک قدم نزدیکتر. البته مستحضر این قربی که به خداوند مطرح میشه نیاز به توضیح نداره، این قرب قرب فیزیکی و مکانی که نیست، این بحثی نیست که ما بریم نزدیک خدا بشیم، این قربی که مطرح میشه این هم نیست که ما از خدا دور باشیم، بلکه این است که حائلها و حجابهایی که بین ما و خداوند سبحان خود ایجاد کرده ایم و جهان ماده ایجاد کرده است، این حجابها را برداریم تا بیشتر مشمول لطف و نظر و توجهات حضرت باری تعالی باشه، تا بیشتر صفات خداوند در وجود ما تجلی کنه و انسان خدایگونه باشد در همون حد بشری خودش که امکان اقتباس و استضاعی از صفات الهی در وجود او امکان دارد. پس بنابراین اون عامل تمثل عبودیت، عبودیت با چی محقق می شود؟ با دو کلمه، ایمان عمل صالح. عبودیت معنای دیگری دارد، ایمان و عمل صالح. وابتغوا الیه الوسیله، اعتقاد درست، عمل درست، این وسیله ایست که شما را به خداوند سبحان نزدیک میکند. این معنای عام کلمه است. حالا بیایید این وسیله را بشکافیم، حالا بیایید این وابتغوا الیه الوسیله که خداوند دستور مؤکد میدهد فرصت از دست میرود، سریعتر بجویید عواملی را که شما را به خدا نزدیک میکند. این چند صباح عمر دیگه فرصت این نیست که تعلل کنید، تأمل کنید، دیگه به هم بگم دید دیر برید رفته است، پشت سر نگاه میکنید چه سال گذشته است. پس بنابراین معطل نکنید، رفته بو الیه الوسیله، اونم افتقاء دقت فرمودید، یعنی طلب جدی است، جدی طلب کنید وسیله رو، جدی قرب خدا رو بخواهید. حالا اگر باز کنیم این ایمان و عمل صالح رو، زیباترین عالیترین و لذیذترین عبارتی که من در این باب میبینم خدمت آیان مقدمتا بگم، کلام وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین، اون شخصیت بزرگواری است که خودش ابتغاء وسیله کامل کرده است و خودش به اون مقام وصل و اون مقام قرب نائل آمده است. خطبه 110 نهج البلاغه امیر المؤمنین. اصل عنوان خطبه فی ارکان دین، در ارکان دین اسلام است. اما از همون اول با توسل امام آغاز میکنن. ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی، با فضیلت ترین چیزی که توسل کنندگان به سوی خدا توسل با آن باید بجویند چیز، امیر المؤمنین دارد معلوم میکنه همین آیات. ال ایمان به رسول، بهترین چیزی که انسانها را به قرب حق میرساند و ابتغوا الیه الوسیله، وسیله به سوی خدا هست، ایمان به خدا و رسول اول. خب حالا این ایمان که به خودی خود فقط ادعای ایمان کنیم اثباتش کار هرکی نیست، درست نمیشه. اگر بخوایم اثباتش کنیم چه بکنیم؟ یا اول حسن یا امیر المؤمنین بیاد تو میدان، ول جهاد و فی سبیله، با کار این ایمان محقق میشه. چطور؟ فانه ذروه الاسلام، این جهاد و جهد و تلاش و کوشش است که به عنوان قله بلندای اسلام به شما معرفی میشود. حالا یک یک امام اسباب وسیله رو، اسباب و وسائل الالله رو مطرح میکنن، وسائل قرب را و کلمت الاخلاص، خود اعتقاد درست اشهد ان لا اله الا الله، فهم درست این معنا که لیس فی الدار غیره دیار، خدایا یک موجب، یک معبود، یک صاحب اختیار مطلق، یک مالک مطلق، یک مدبر تام جز تو در وجود نیست. لا اله الا الله، این کلمه اخلاص خود درست در سویدای جان در عمر وجود گنجنده، همان باشد که کلمه لا اله الا الله حسی، همان کلام نورانی وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه قبل حسن رضا در شهر نیشابور. فانها الفطره، امیر المؤمنین فرمود این کلمه لا اله الا الله این هم فطرتتونه، اصلا فطرت شما با جز لا اله الا الله، اگر رفتید سراغ غیر الله بدانید خلاف فطرت حرکت کردید و نتیجه معکوس میشه. خلاف فطرت حرکت کردن شما رو بر زمین میزنن. خب دیگه چی؟ و اقام الصلاه فانها المله، از ابزاری که شما، وسائلی که وقت قوله الوسیله شما رو به خدا میرساند، شیعیان من و بندگان خدا بدانید، نماز است. عامل بزرگ، قربان کل تقی، شما رو خوب به خدا میرساند. فانها المله، ملت شما و مرام شما این است. و ایتاء الزکا، ببینید ساده امیرالمومنین یک شکل دارد مصادیق وقت قوله الوسیله رو، اینا وسیله است. بسیله بنید و ایتاء الزکا فانها فریضه واجبه، اداء زکات فریضه است بی برو برگرد واجب تمام است. و صوم شهر رمضان، روزه رمضان، فانه جنت من العقاب، سپری است که عذاب خدا را از انسان دور میکنه. و حج البيت فاعتماره، حج خانه خدا و عمره خانه خدا، فانهما ينفيان الفقر، این دو فرق داره، این هم دو خلاصه بی چیزی را از وجود انسان بیرون میبرد، انسان رو صاحب فنا میکنه، چه فقر مادی را چه فقر معنوی را. خب الحمدلله میبینید گاه مخصوصا وقتی که شرایط سنی خب برای همه مؤثر است، خیلی از این دوستان جوان، خیلی از این عزیزانی که به مناسبت مختلفی خدای توفیق دهد به والدین که اگر تمام این امر دارند این کار رو بکنند و خداوند دستامش خود فراهم کند برای همه عزیزان. من نگاه میبینم این دوستان که با خب این برنامه های خاصی مثلا استازوی سهمیه خاصی دارن، دانشگاه کشور که در تابستان که دانشگاه تحقیله، کسی از این دانشجوی عزیز رو اسبابش فراهم میکنند خواسته اینا بتوانند برند و عمرهی بگذارند و بیایند. من تمام اکثر اینها رو که نگاه میکنم، این دوستان جوانم رو، وقتی برمیگردم میرسم به همین مضمون، یعنی میبینم که اینا به اصطلاح ما یک متاسیون درشون ایجاد میشه، اصلا یک جهش ایجاد میشه، دیدگاهشون عوض میشه به زندگی، دیدگاهشون عوض میشه به خیلی از مسائل. هستن در محفلمون عزیزانی که به حمدالله به این فیض رسیدن از این مجرا طریق، یعنی خود اون فقر درونی را خانه خدا و حج و بیت، حج و عمره، اون فقر درونی را اگر انسان حواسش مقداری جمع باشه بردارد از وجود، به تعبیر امیرالمومنین. و یه حضام زنب حج و عمره گناه رو می سوزاند، گناه رو از بین برد. و صلت الرحیم دیگه از اسباب وسیله چیست؟ صله رحم. فانها مصرف فی المال، صله رحم موجب فزونی در مال می شود. ما خیال میکنیم اگر بدیم کم میشه، امیرالمومنین میفهمد نه، اگر بدیم زیاد میشه. و منفعت فی الاجر، و موجب میشه که فرصت و عمرتون هم بیشتر شه. و صدقه تستر دیگه از اسباب قرب به خداوند سبحان چیست؟ یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، صدقه نهایی دادن موجب اون می شود که تو کفر الخطیه، خطیه کفاره خطاهای شماست. صدقه نهانی دادن و صدقه العلانیه، نه آشکاری دادن، آشکار دادن هم خودش نکته ایست. فانها تدفع میتت السوء، فانها تدفع میتت السوء، آشکاری تصدق دادن هم برای خدا موجب آن می شود که مرگ بد از انسان دور میشه. خب این خودش بحثی است برام. انسان که گاهی بحث مرگ مطرح بوده، خدمت ازان عرض کردم، نمیخوام اسم ببرم، گاهی یک کسی در یک جایی میمیدن، در این وضعیت هایی میمیدن، با یه قامتی، با یه قیامتی، با یه اوضاع و احوالی که خیلی مسئله داره. گاهی یک کسی میمید پاک و پاکیزه و راب کم پیش نمیده در بین امیمان نماز و شما خونده، مثلا سر سجاده به خانم گفته که من که حالم خوب نیست، یا آدم برا من بیار، تا برگشه ده سرشون مهر گذاشته سالها سفر است. خب این مرگ کجا؟ یا مرگ در بعض از مکانها و در بعض از شرائط و لا اله الا الله، یا این که بخواد این جنازه را از لابلای آهنپاره های ماشین بیرون بکشن، یا این که این بدن در بین آسمان و زمین پودر بشه، تکه تکه بشه، سلوط هاپیما، یا خیلی از مثال. خداوند سبحان از همه اهل ایمان به آبروی محمد و آل محمد مرگ سوء رو خود مرتفع بگرداند. خب اینها هست، یکی از عواملی که دور میگوند این مثال رو از انسان چیست. امیر المومنین فرماد صدقه آشکاری دادن حتی نه نهانیش. و صناع المعروف، و به طور کلی اعمال معروف، اعمال جوان مردانه، اعمال پسندیده، اعمالی که درش عقل و شرع امضا می کنند، این اعمال پسندیده را، اینها موجب نزدیکی به خداست. این اعمال فانها تقی مسار الهوان، اینها موجب میشه که از زمین خوردن های بد شما نجات پیدا کنید. شما که امروز دست فلان و فلان را گرفتید و بلندشون کردید، خدا نمیگذارد فردا شما را به زمین بزنند. خداوند تقی مسار الهوان جلوگیری میکنه از اینکه شما بد به زمین بخورید، نمیگذارد. حرامی که جواب نبه اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزت بال، فرشته از دو دست دعا نگه دارد. افیزو فی ذکر الله، دیگر از عوامل قرب چیست؟ افیزو، چه جمله ایست؟ عجب جمله زیباییست. افاظه میدارید چیست؟ وقتی که این فواره رو میزنند میبینید آب چی میشه؟ فازه، اون به شدت خارج شدن چیزی از مجرایی را فازه میگویم. با شدت میبینیم دهنه چاپ آقا دارد چند این چاپ میزند، پرد میکند چندی لفت، این میشه فازه. فرو رفتن، اون شدت. افیز و فی ذکر الله، فرو برید تو ذکر خدا. انگاریم اگه وقت کردید یک یالله بگید نه، افیز و فی ذکر الله، از بیکاری نشستید جوی تسبیل از کن میگیرید، اینا نیست جان برادر. افیز و فی، برید تو یاد خدا، برید ببینید دنیا نیست، ببینید چه عالمی داره، ببینید در دنیای ذکر خدا فرو رفتن انسان را چه دنیاها بیرون میکشن، چه امنیت ها به انسان میدن، چه سرشاری ها در وجود انسان می آورد. افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر، چه نامی، چه ذکری، چه یادی، چه سخنی، چه خاطره خوشتر است با خدا بودن و با ذکر حق بودن. ورغبوا فیما وعد المتقین، و راغب باشید، میل داشته باشید، تمایلتون در اون وعده هایی باشد که خدا به متقین داده است. فان وعده اصدق الوعد و ابتدوا، و افتدا کنید به خدا نبیکم به هدایت پیغمبرتون. فانه افضل الهدى، هدی هم در بعض از قرائات هست در نسخ نهج البلاغه. و استنوا بسنته، اقتباس کنید به سنت پیغمبر. فانها عهد سنن، این هدایت یافته ترین سنت هاست، یه کفایت می کند و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث.
اشاره می کند به عنوان وسیله آخر وجود مقدس امیرالمومنین به کار با قرآن، آشنایی با قرآن، آموختن قرآن و استفاضه و تفقه فی تفقه در قرآن فإنه ربیع القلوب،
که اون بهار دل هاست، قرآن بهار دل هست، دل با قرآن همیشه بهاریست، دل بدون قرآن همیشه خزان دارد، زمستان دارد. پس تشفو به نوره فإنه شفاء الصدور، دردهاتون رو از نور قرآن درمان کنید، چه قرآن شفاء سینه ها و جان های شماست.
خب اینجا امیرالمومنین ملاحظه فرمودید که وسیله رو تفسیر فرمودن. وسیله همین است که دیدید صلات از زکات از احسان بندگان خداست، مسائل اجتماعی است، ارتکاب از غیر معروف است، انجام دادن معروف است، آشنایی با حج است، آشنایی با بیت است، آشنایی با کلام خداست، اینها تمام میشه وسیله. ربطه علیه الوسیله.
در اینجا یه بحثی است. خب یکی از این معنای عام وسیله و توسل به خداوند سبحان چیست؟ یکی از این راهاش اینه که ما عمل میکنیم، میگردیم این طرف اون طرف ببینیم آیا صاحب نامی، صاحب وجاهتی، صاحب عنوانی کسی هست که پیش خدا آبرو و وجاهتی داشته باشه، بعد دستش میگیریم میبریم در مقام خدا، میگیم خدای ما تنها نیامده ایم، ما با کسی آمده ایم که در پیش تو چه دارد؟ وجاهت و آبرو دارد. ما خدایا متوسل میشیم به وسیله این آقا به حضرت تو، متوسل میشیم به وسیله این نور لطفی به حضرت تو.
این کاریست که ما داریم انجام میدهیم. اللهم انی اتوجه الیک، اللهم انی اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه و اهل بیته الذین اخترتهم علی علم علی العالمین، اللهم ذلل لی صعوبتها و اکفنی شرها یا کافی یا معافی. همون فکر عزیزیست که تعلیم کردون بزرگ
عجیب است، ادامه دارد خیلی مفصله. اللهم انی اتوجه الیک، خدا ما توجه کردیم تو، به نبی که نبی رحمه، به وسیله یکی، به وسیله پیغمبر نبی رحمه. تا که این جمله را گفتیم کفر گفتیم، تا که این رو گفتیم اگه دی گفتن ای مشرک ها، ای رافضی ها، ای بدتر از یهود و نصارا ها، شرک نگید، کفر نگید، اینا ها شرک است. شما با کی متوسل؟ چرا با دیر خدا متوسل میشی؟ این حرفا درست نیست، اینا باطل است، اینا دلیل شرک شماست، کفر شماست. ببینیم همین دارد آیه شریفه که میفرماد ربطه الیه الوسیله، آیا این وسیلهی که در اینجا خداوند سبحان میگه شامل این عرض آخر میشنه یا نمیشنه، آیا این رو هم در بر میگیره یا در بر نمیگیره. این بحث بحث مفصلیست، اگر بخواییم بپردازیم به خود این بحث حق مطلب ادا نمیشنه و میماند بحث دلا. میگذاریم عمده بحث رو برای انشاءالله نوبت های بعد و ادامه سخن در این آیه شریف. فقط یه جمله رو عرض می کنم، فرمود و ابتقو علیه الوسیله در آیه 63 یا 64 سوره مبارکه نساء اونجا داری که خداوند اینطور می فرماید ولو انهم ازلموا انفسهم و جاؤوک، پیغمبر اگر این مردم ظلم به خودشون کردن و بعد اومدن پیش تو و جاؤوک فاستغفر الله و بعد گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه و استغفر لهم الرسول، وقتی که اومدن پیش تو پیغمبر به تو متوسل شدن، تو هم برای اینها چه کردی؟ استغفار کردی، خدا گناه اینها رو ببخشه، تو هم برای اینها استغفار کردی. لوجد الله توابا رحیما، چرا خدا نبخشند؟ هر آینه اینها میبینن، اینها که آمدن پیش تو یا رسول الله، اینها که به تو مرسل شدن یا رسول الله، اومدن به محضر شما. نفس سریح قرآن آیه 63 64 سوره مبارکه نساء لوجد الله توابا رحیما، اینها هر آینه میبینن که خداوند سبحان به چه شیوه با اینها برخورد کرده است. خدا آینا توبه پذیر، خدا آینا رحیم و رحمان میابن که با رحمت خیش و با مغفرت خود با اینها عمل میکنند. خب این دلیل قرآنی است، دلیل روایی و انشاءالله ادامه بحث شد منظرم بارک سروران معظم باز میکنیم کن و این حقیقت رو شما میدانید که اگر ما این بحث رو مطرح میکنیم احیانا اگر بحثش خوبه یه وهابیون مطرح میشود در اینجا یا قضانهای دیگر، حالا خدمت خواهم گفت بزرگان علمای اهل سنت شش کتاب در بین اهل سنت وجود دارن. بارها گفتم که اینا صحاب سته اهل سنت هم ترمذی، نسائی، این دو از بزرگان هم که هر کدام یکی از این کتاب ها دارن، یکی از این عناوین مال این ها هست. اول روایات رو اینا نرم میکنند. خب مدینه بارون نیومده،
بلان دست جمعی رو گرفت و هیچ راهی نداریم بزنیم چرا قبل پیغمبر به پیغمبر متوسل شد.
نه زمان حیات نیست هم من دست گفت
بریم کنار قبل پیغمبر به پیغمبر متوسل شد.
حدیث نرم میکنم
اومدن کنار قبل پیغمبر، یا رسول الله استسخل امتی فانهم قد هلكوا.
پیغمبر یا رسول الله امت دارم از دست میرن، تو از خدا و بارا برن نترابطا
بلان جرد مایه میرمد از اعتبارش نزد پیغمبر متوسل به قبر پیغمبر مکرم اسلامی شد. خداوند باران رحمت رو نازل کرد، اوضاع مدینه عوض شد. آیا بلال به خدا متوسل شده است یا به پیغمبر متوسل شده است؟ بلال اینقدر نفهمه نعوذ بالله است جیرو بالله به پیغمبر متوسل میشد یا به خدا متوسل میشد؟ ببینید خود همین جمله‌ای که تعلیم دادن به شما آیان میگید و همین دارن روش حساسیت دارن. بعضی در خود دعای توسل اللهم انی اتوکل که مشترک با اون دعا است که عرض کردم، اللهم انی اتوکل الیک به نبی یک نبی رحم. چی میگید شما؟ اللهم انی اتوکل الیک. پس شرک کجاست؟ خدایا من به تو توجه میکنم، خدایا من به تو متوسل میشم، به نبی یک. این با چه معنی است؟ شما در کلام عرب میگوید کتبتو بالقدم، کتبتو بالقدم یعنی چی؟ یعنی نوشتم به وسیله قلم. این وسیله اللهم نعمی اتوجه الک به نبی یک نبی رحم. به وسیله شما وسیله به هدف رو پاتی کردید با هم، بعد ما میگید مشرک. ما مشخص جان برادر غزالی و چیز این دلهای شیفته ای که اومدن میبینید در این ایام کنار مسجد تابناک وجود مقدس صوم الحجج علیها آواف و تهیت و سنا، این هایی که میگن مثل پروانه اینجا اینا را میگن اللهم انی اتوجه الیک به ولی یک ولی الرحمه. اینها به این ولی خدا به عنوان یک وسیله و آبرومند الله به حضرت باری تعالی متوجه میشن. به الله که اینها اینقدر چند فهمن یا اصلا چی همچین ادعایی کرده که همچین حرفی زده است؟ اگر حاجتی خواسته ایست و خلاصه باشد انشاءالله. تکمیل سخن رو خدمت آیان عزیزان در منظر مبارکتون خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردانه، توفیق تقوا و تقرب به حضرت خودش رو و جهاد در راه خودش رو به همه ما بیش از بیش عنایت بفرمایه. دست ما در دنیا و عقبها از دامن قرآن به اطرت نبی مکرم و پیغمبر مکرممون کوتاه مگردانه. صلوات الله علیه. دیشب منظر مبارک عزیزان به لحاظ میلاد مسعود زینب کبرا دختر گرانبدر امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سخن گفتیم و به لحاظ اینکه شب میلاد هم بود دیگه ما در همان حد متوقفش کردیم سخن و تذکری نزدیم که اینا یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا باشند. حالا هوایی امشب من یه اشاره هم میکنم و همونطور که دیشب خدمت آیان عزیزان عرض کردم اگر سهم بقاء مکتب رو واقعا تقسیم بندی کنم، سهمیه ها رو مشخص کنم، واقعا سهمیه دختر کبرای امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها بسیار بالا است، بسیار بالا است. کل مسیر یعنی بعد از این که حالا فاجعه کربلا انجام شده، الان زمان چیه؟ الان زمان بهره برداری بنی امیه است. خدا شاهد است اون کسی که کل بهره برداری بنی امیه رو بر علیه خودشون تمام کرد زینب سلام الله علیها بود. در کنار حجت خدا امام زین العابدین با اون وسیعیت خاص امام زین العابدین که اگر میخواستن بعض از کارها رو امام بکنن سریعا مورد حمله و هجمه قرار میگرفتن، اون بانوی حضورواری که سفر بلای امام زمان خودشون بود گذشته از اون کاری که در کربلا انجام داده بود از زینب سلام الله علیها که
تمام خطوط تبلیغی و دستگاه های تبلیغی بنی امیه رو دیگه از مرکزیت خود مقر خلافت شام گرفته تا خلاف مقر دومشون خود کوفه، تمام اصلا مسیر تبلیغات رو اصلا اونجا عوض کرده است. هم بهره برداری ها رو همه رو فاتح اینا رو کنه و تخریب کنه. این نقش بزرگ و گرانقدر وجود مقدس و این افسر و مباهلی هاست. و خب همانه که واقعا اگر نمی بود کربلا نمی بود، نام کربلا باقی نمی بود، آمد بزرگ بقاق این حماسه بزرگ و این یاد و ذکر، که اگر این یاد و ذکر نمی بود قرآن باقی نمی ماند، اسلام باقی نمی ماند. باز این باقی بزرگ و واقعا همون که گناز کردن این بیت اون شاعر را که کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پج مرد اگر زینب نبود، اگر نمی بود اوضاع چیز دیگه. اون هم با چه وضعیتی تکه را گاهی عرض کردم خدمت آقایان عزیزان، اون که خب حال حضور یازدهم است و دارند این کاروان مصیبت زده را از کنار این ابدان متحر می خواهند، اجازه این دادم به اصرار زیاد که اینها بیاند و یه وداع این با این ابدان قطعه قطعه شده یه شهیدان و فی سبیل الله در این وادی عشق و در این محراب های خود داشته باشه. عجب مسئلیست، عجب سهلیست. حال هر کسی آمده است به کنار هر عزیزی، این کسی ششماهه در برگرفته است و کسی جساره در برگرفته است، هر کدام به جنازه در شهید مقبلی روی آورده است، طبیعیست که دختر کبرای امیر المومین هم جنازه بدون سر برادر را در برگرفته است و با او سخن میگوید و مناجات میکند و نجمه دارد. دیگه زمان زمان وداع است، به هر ضرب و کیفیتی میخوان اینها رو جدا کنند. اینو خدا میداند، من هرگاه خودم میگم مثلا حالیست. نوشتند ارباب مقاتل این جمله رو که وقتی که دختر کبرای امیر المومنی به ضرب و حجمه میخواهد از کنار جنازه برادر جدا شدند. شما آیان عزیزان دیدید بعد از این زنبار با معرفت وقتی میخوان از کنار زنی متحر هست سامن رجاج مثلا خداحافظی کنند، اینها دلشون نمیاد که پشتشون بکنن به زنی، اینها همینطور صورت به زنی دارن قدم قدم عقب میزنن. این شیده را میگن رجوع القهقرا. ارباب مقاتل نوشتن یه بانوی که اون اوج مصیبت را دیده است، اون فاجعه ها را دیده است، اون غمها را دارد، الان نگاه میکنند به این اسرا، نگاه میکنند به این شمشیران بیرون کشیده و با اون وضعیتی که مقابلشه، ارباب مقاتل نوشتن وقتی که خواست دختر کبرای علی با جنازه حجت خدا و سید الشهدا ندا کند و خداحافظی کند، رجعت رجوع القهقرا، دیدن زینب دست بر سینه نهاده است و گام به گام از جنازه حسین فاطمه فاصله می‌گیرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النظافه.